بسم الله الرحمن الرحيم. توی
سه تا حوزه از خیلی مختصر میشه بکنیم که خاطرات
تقریبا مهمترین شاخه ها و عرصه هایی که بازنمایی رو بازنمایی به صورت میگیره این سه تا دسته هست.
خاطرات جنگ تقریبا بخش مهم ادبیات جنگ ما رو خاطرات تشکیل میده. من دیدید مونده کتاب رو توی حوزه جنگ منتشر میشه کتاب های خاطرات هست. خود خاطرات رو که البته تو به طرف آقای کمالی هم در کتابشون بردن متشکل از کلمه عربی خاطر مدرسه و پسوند نسبت هست که مکنون رو دردیم هست از حیث تدویمش به سه دسته میتونستم بکنیم خاطرات خود نوش خاطرات خود فرق نوشته که موضوع مخاطب خود را از مدوات میدویستن از تاکیب حضور و پشت در جمع خاطرات دیگر نوش یعنی وقتی یه مصاحبه کننده ای یا یه شخص واسطی پژوهشگری خاطرات اون را از من درست ضبط کنه و بعد پیاده میکنه و میکنه ایسه با ما که باید شفایی هست. تو شفایی از این یه اولا دوست داری که حالا این سالهای اخیر که بحثش مطرح شده توی حسن فضل جنگ بود بر هر از کتاب کوه ما منتشر میشه یکم به نظر بد فهمیده شده. تا یک شفایی اسلوب روش ابنی برای سبت و تاریخ نگاری سبت و بقایی و تاریخ نگاریه. تفاوتش با مصاحبه این هست که اینجا ما با یک مصاحبه کننده فعال مواجهیم، نه مصاحبه کننده منفعل نیست که فقط ضبط صوت باشه بشه رکورد بکنه حرفای در مقابلش. توی جنگ شفاهی باید مصاحبه کننده به اندازه مصاحبه شونده اشراف داشته باشه موضوع برای مداخله میکنه، یعنی هر جایی که مصاحبه شونده بخواد از خارج بشه یا اشتباهی رو بگه یا احیانا بخواد یه بحثی رو عامدانه یا غیر عامدانه ازش بگذره مصاحبه کننده در شفاهی وارد میشه و دخالت میکنه و یادآوری میکنه که اون بحث به روند صحیحش بیفته. بنابراین یکی از روشهای ثبت تاریخ هست. البته عرض میکنم عمده کتابی که با این عنوان منتشر میشن خصوصا تو حوزه جنگ صرفا ضبط شفاهی خاطرات رزمنده هستن و واقعا چون در شفاهی نیست. شاید حالا نمونه خوبی که بشه برای شفاهی رو مخفی این نمونه روش استفاده کرده باشم اسم بردی که در شفاهی انقلاب اسلامی که دانشگاه هاروارد انجام شده آقای حریب لاجوردی این کار کرده که با یه سری از سران رژیم پهلوی مصاحبه کرده مصاحبه خیلی خوبی هم چند تاش هم منتشر شده مجلد گیتی رو چاپ شده اینجور به خاطرات مایری یزدی پسرش قبول کرده مایری یزدی خاطرات علی امینی مقدم مراقعی اینا ترجمه شده و ببخشید ترجمه که فارسی منتشر شده مجلد گیتی. یه پروژه دیگه هم باز با موضوع تاریخ انقلاب و دهباشی کار کرده اون پروژه مشترک دکانه مدی و دکانه مدی اینا هم که دکانه کنگره امریکاس که اینا خیلی پروژه مفصله تا همه چهار شمارهش منتشر شده با داده دکتر نصر رو و دکتر آلی خانی و آلی دکتر مایون دیگر هم اون هم کتاب هم مدی منتشر کرده هم پیشتان میکنم اگر بلایدیم هم کتاب با ارزش مندی هم از حیث روش‌شناسی تا شفای هم کتاب های خوبی هست. به هر حال پس ما این ست مدل رو داریم. در خاطرات جنگ هم هر سه این قالب ها استفاده شدن. البته هم تو که عرض کردم کتاب هایی که به عنوان تاریخ شفاهی منتشر میشن تو حوزه جنگ کسوامهن اسمشون میشه بگیم تاریخ شفاهی و واقعا شاید دقیقا من نمونه این سراغ ندارم که توی خاطرات که تعالی منتشر شده باشه بشه بشه گفت تاریخ شفاهی به معنی در کلمش باشه. اما سه تاریخی که خاطرات جنگ داشتن تا الان رو یه شده مختصری بهش بکنیم. این اول بگم خود ثبت خاطرات از همون ماهای اولی جنگ بعد از این مقطعی که دیگه مشخص شد جنگ طولانی هست توی خود سپاه آغاز شد، یعنی واحد توی سپاه خود سپاه وجود من تحت عنوان تبلیغات جبهه جنگ که بعدم تثبیت شد خودش سازمان شد بشه واحد ستاد تبلیغات جبهه جنگ و بعدا این دفترچه‌های رو منتشر میکردن در اختیار رزمنده قرار میدادن تشویق میشدن رزمنده ها به اینکه خاطراتشون رو بنویسن، خاطرات حضورشون در جنگ و رزمشون رو بنویسن که یکی از دوستان جلسه قبل اشاره کرد در مورد پدرش گفت یه همچین دفترچه‌ای داره دقیقا همین دفترچه‌ای حالا با یک گرافیک خاص جالب انتخابش کنید. خیلی دست نوشته ها دست خطی که هست مال این دفترش هست و خیلی از منده خب به حال اینا نوشتم و اینا خیلیشون تحویل دادم و ثبت شده، گرچه بخش خیلی خیلی اندکی از انتخاب حال منتشر شده و همش توی بایگانی خود سپاه هست. البته این خاطرات خود رزمنده هاست متأثر از اون فضای حالا احساسی اعتقادی دوره جنگ بیشتر تحلیل خودشون رو و اون فضاسازی خود جنگ رو منعکس کردن، کمتر مباحث نظامی بهش پرداختن. بنابراین از هم ماهای جنگ و چه بسا قبل از تشکیل این سپاه توی گروه‌هایی که سپاه بودن که همراه عملیات‌ها اونها راوی بودن و اصلا هم روایت می‌کردن و اون کارشون مشخصا سبت رخدادهای نظامی بود، یعنی کنار فرمانده‌ها بودن، کنار رزمنده‌ها بودن، دقیق مقاله ثبت می‌کردن و این گزارش‌ها هم به حال هست که اینها هم حتی زیاد منتشر نشده. در قالب یک سری کتاب‌های روز شمار جنگ حتی بعضی گزارش‌ها رو یکی از منابع واقعا ارزشمند جنگ مثل سری کتاب‌های تحت عنوان روز شمار جنگ که همون نهاد متولد این گزارش‌ها بود، دفتر مطالعات ارتش سپاه که الان شده مرکز دستگاه این رو شما را منتشر می‌کنید. این دیده باشید که کتاب هم قطوری هستن هم دیده قرمز رنگی دارم شما ایوانشون هم دیده باشید هستن. خب خیلی ممنون غنی هستن ما این کم تک دیده شدن چون خرجون خیلی زیادی کم تک سراغشون رفته، ولی از حیث اینکه حتی شمود ها نمیدونم بحثه بیسیم ها اینا هم توی این کتاب ها منعکس شده و متناش اومده.
این در دوره خود جنگ، مثلا تو دوره جنگ عمده خاطرات سپاه خود نوشت بودن یا گزارش های بودن نظامی که باید که اشاره کردن سخت دفت کرد. بعد از جنگ که میرسیم، بعد از وقتی که ناشی از همون شوک حاصل از قطعنامه هست، آروم آروم بحث خاطره نویسی و این تشویق به اینکه دوره جنگ تجربهش رو بنویسیم پررنگ میشه و از دهه 70 ما شاهد کتابه خاطرات هست که افراد تجربه بزرگ خود در جنگ رو در قالب کتاب نوشتن.
من خود این مراحل مختلف نگاهش این خاطرات رو
به چند مرحله تقسیم بکنیم. مرحله اول رو شما میگن خاطرات یک جنگ که این نسل اول کتابه خاطرات جنگ،
کتابه مثل فرض کنید لحظه های یک پاسدار، سقوط در چهلومین پرواز که 62 منتشر شده، تپه برهانی که 68 منتشر شده، نونی صف که 70 منتشر شده و از اینجور کتاب هایی که از
زیاد هم هستن و اشتر کتاب آمارشون کتاب هایی که اسمشون خاطرات یک جنگی من رزمنده زنده این حال هست خاطرات یک گرش و یک تجربه مشخص و محدودی رو از اونجاش در جنگ نوشته، مثلا خاطرات یک عملیات رو صرفا یا خاطرات مثلا چند روز رو مثلا شهید اون روز پرواز فقط یک بره سه ماهه که یه عملیات انجام میداده اون قدر رو نوشته، یا این کتاب عملیات بدبجلی که فقط نوشته و خاطراتش از اون ثبت کرده. برای همین کتاب ها و همین کتاب های کم حجمی هم هست. زبان این کتاب ها در زمان خود جنگ عمدتا نوشته شدن نیز زبان تعبیر رو دست نخورده است، این زبان عمومی عامی و تعبیر میگه ولی که تعبیر درستی هم هست و حالا اشاره میکنم که چرا منظور چی از زبان دست نخورده. بیانی که تو اینها هست بی بیان خیلی مذهبی، احساس و عاطفه توش خیلی قویه، باز اشاره چند نمونه شو اشاره میکنم. و بعد این نکته خیلی مهم که هست که من این کتاب ها من جنگی کمتر ما در این کتاب های دست اول به حدیث نفس فردی رو می کنیم بر کمتر با خودش حرف بزنیم گرچه از داده به خودش به زبر کنیم، اما عمده بس نگاهی است که به تعمیل است که سلام
درباره جمع رزمنده های ما نگاه کلی که در مورد جمع رزمنده هست.
ما از خاطرات یک جنگ با پایمیدن میرسیم به خاطرات تمام جنگ تا خاطرات که نه یک مکتب کشید، نه یک عملیات، نه یک دوره محدود، بلکه کل دوران 8 سال جنگ رو راوی نویسنده خاطره نویس رزمنده از جنگ برگشته ثبت کنه.
خب به نسبت نسبت این من جمعی کم رنگتر از آن آقا من فردی پر رنگ میشه، فرسنگ به تجربه خودش رو در طول سالهای جنگ مطرح بکنه و تحلیل کلی خودش رو جنگ داره. نکته مهم هم که هست ما مباحث سیاسی من سیاسی جنگ یا اشاره هم که جلسه اولی که بودم بحث کردیم توی خاطر یک جنگی رو نسل اول نداریم، خاطر اینکه فضا فضای خود جنگی اون حماسه و شور و هیجانی که لازمه اون فضا هست خیلی غالبه و اصلا کتاب هایی که تمام بختان میشوشن کمتر وارد این پیچیدگی ها و معادلات سیاسی شدن که همون موقع در جریان بود، ولی اون که پیشت کردن بیشتر در سطح فرمانده ها و مسئول سیاسی کشور بودن خود جبه ها برزن دارن. اما توی کتاب های خاطر تمام جنگ چون دیگه پایان جنگ هست و بعضی از اسناد جنگ هم مطرح شده و دیگه اون فضای شور و حماسه و هیجان نیست، آروم آروم این مباحث سیاسی هم وارد کتاب‌ها شده. مثل مرحله سوم مناسبت‌های تحلیل هست آن خاطرات زندگی. ما در کتاب‌های خاطراتی که در دوره اخیر مثلا در دوازده سال در منتشر میشن و تدوین میشن دیگه اولا خاطرات جنگ که نیستن، حتی خاطرات تمام جنگ هم فقط نیستن، بلکه ما با راوی مواجه هستیم که از کودکی شروع میکنیم تحقیق. یعنی یک کتاب های نسل جدید خاطرات نسل متأخر خاطراتی هستن که تمام مقاطع زندگی فرد رو تا به امروزش حتی، یعنی از کودکی نوجوانیش معمولا در اگر گروه داوطلب باشه نوجوانی رفته جبهه و تا به امروزش حتی بعد از جنگ رو هم شامل میشن، که مثل حالا این نمونه کتاب که من براتون آوردم خاطرات یک رزمنده هست که در نوجوانی هم که حالا این کارت جبهش هم مشخصه اعزام شده یافت آبادی هم در آبادی و بعد این کتاب رو شما میبینید که از دورای کودکی ایشون شامل میشه تا بعد تک تک تجربه که داره تا پایان جنگ و بعد از جنگ تجربه که حتی بعد از مثلا قطعنامه داره داخل این کتاب اومده. خیلی کتاب های دیگه خاطرات جنگ که از شما داره اخیر هستن با این نگاه نوشته و تنبیه میشن اون که فرد خاطر زندگیش رو کلن میخواد منتشر بکنه. اما این سوال این هست که چه کسایی خاطرات رو می‌نویسن؟ کار آماری مشخص از در من انجام بدن روی این موضوع میگم بیشتر مشاهدات و برایت کلی از کتابی که هست به این آنگاه هم یه ویژگی مهم که رو کتاب خاطرات هستن غلبه نویسنده ها نیروهای داوطلب. شما بخش عمده ای از کتاب های خاطرات رو نوشته باشن کسانی داوطلبان رفتن به تعبیری بسیجی ها هستن. کمتر شما کتاب های خاطرات ارتش میبینید. خود این دلالت مهم دلالیه و خاطرات ارتش هم که ببینید حالا باز دوباره اگه باید تحلیلشون بشین تحلیل زبانشون بخوام بشین کتاب های خاطرات سربازان یا فرماندهان ارتشی که نوشته شده اولا از نظر حجم عمدتاً خیلی حجمشون کمه آدم در حجم صحبت میکنم و دو زبانشون زبان توصیف نظامیه. کمتر ما به استعاره های نمیدونم ادبی یا مثلا مباحث عاطفی احساسی درشون برمیخوریم، کمتر با بویه های شخصی درشون هست، یعنی بویه که فرد یک نظامی خود گزارش بده خاطره یک نظامی خودش مثل یک گزارش نظامی. گرچه البته در سالهای اخیر حالا گرایش نمیشه شاید خاطره ایجاده خاطر بکنه یا اینکه ممکن از این ارتش مثلا خواسته باشه که یکم توی بازار خاطرات جایی باز بکنه به این سمت رفتن که مثلا اونها به استعاره بگیرن مثل ادبیات خلاص زبان عجیبانه رو در بیان کنه. اما به هر حال چندان به نظر موفق نبود. عمده کتاب شما می‌بینید که کتاب مخاطب هستی کتابی که اول تاسیس این نیروهای غیر نظامی یا داوطلبا در بسیج بودن نوشته شدن و نکته بعدی که زبانش زبان تاریخ هستند شما فقط باید نظام سرکنده یا باید سرکنده که به طبع شرایط و به ناگزیر باید رسی جنگ شده اول همین که هست از باقیه های شخصی خودش از نمیدونم شرایط دور مجوانی از ازدواجش از مباحث عاطفیش و همه مسائل شما میدید و کمتر اگه مسائل نظامی بود در خلاف خاطرات ارتشی. این هم یه نکته است. رضا الان یکی از نهادهای اصلی هم که متولی ثبت خاطرات هست دفتر ادبیات هنر مقاومت حوزه هنری که
باز توی اون کارهایی که این دفتر منتشر کرده و بخش عمده خاطرات جنگ رو شامل میشه،
چیز که شما میبینید قلبه چند تا بیزه دیگه که همین زبان و اینترنت پرداخت عددیه و بعد نیروهای عمدتا حاشیه هست در مجموعه کار کمتر کتاب فرماندهان هستن. حتی در کتاب های فرماندهان هم باز پرداخت توجه به حواشی میکنه به حواشی جنگ. مجموعه ویژگی ها سبب شده که خاطرات جنگ یک گونه تاریخی نباشن. یعنی ما وقتی تاریخ جنگ ازش صحبت میکنیم چندان به خاطرات جنگ استقبال نمیکنیم، بیشتر خاطرات جنگ شدن یک گونه ادبی، جانر ادبی هستن و زیر ادبیات چتری خب بحث محل مناقشه است. ولی به نظر خود من الان ما به خاطرات جنگ اون چیزی که الان هست به خاطرات جنگ عمدتاً زیر ادبیات جنگ باید دسته‌بندی بشن و نه تاریخ جنگ. بلکه شواهدش هم هست که ما در تاریخ نگاری جنگ هم به خاطرات جنگ حسین دستگیر شده کردم ارجاع نمیدیم، شاید کسی ارجاع بود. خب یه بحث دیگه بفهم چه بیدیم حتما همطوره. حالا این بسی که الان میخوام بگم که این سیر آماری نگاه کنم خاطر به چه وضعیت اومدن این که بحث همین که این تغییر در من راه کجا رو خود و ما چطور تغییرش نشونه این تغییر در مصر خاطرات میگم بزید من این رو بگم. ما از نظر کار حجم خاطرات خیلی کار خودم برای مقاله کار کردم این موضوع من که اومدم تمام کتاب خاطرات خودنوشت و دیگر نوشتی که از جنگ شده بود از اول کتاب خاطره که سال 60 منتشر شده تا آخر سال 90 همه اینا رو بررسی کردم که 359 تا کتاب میشون. پس کتاب خاطرات خودنوشت دیگر نوشتی که فردی هم هستن، حالا چون بعضی کتاب ها هستن که مثلا جمعی از افراد مثلا خاطرشون از یک شب یک عملیات نوشتن، اینا نه زیاد هم حتی نیستن. عمده کتابایی که فردی هستن این خاطرات یک نفر رو شامل میشن 359 عنوان من شناسه کردم و یه بحثی که تو اینا دنبال کردم حجم این کتاب ها تو بازه های زمانی من جدول بعد از ارقامش همونطور گفتم تو هم بجوری هم بهش نیستم از چند جایت محله اتماس اول تعداد کتاب خاطراتی که نمیشه شد تو مقطع اولی زمانی که مثل اصلی جنگ 60-65 کتاب خاطراتی که نمیشه شده 5
خیلی کم
66-70
حالا این یکی دلیلش همون شوکه بعد از قطعنامه و بعد از قطعنامه هست که تأثیر رو داشته که حتی خود رو باید
از اون شوکی ما خارج میشیم از اول دهه 70 قبل از قطعنامه افتاد که داده کتاب خاطرات میشن به 24 حالا سریع داره صحبت میشه هم اون حالا چند تا انگیزه هست. یه انگیزه های سیاسیه به خاطر اینکه به حال نظام و دولت نمانه عام میشه و این میاد معنی استمرار خودش از جنگ و استفاده بکنه و جنگ این جاده هویتی داره برای نظام جمهوری اسلامی بعد تشویق میشن رزمنده به اینکه بنویسن به نهادها نهادهای مختلف و موضوع همدیگه فعال میشن توی این حوزه که خاطرات رو ثبت بکنن و نشر بدن و رسیدن که از جنگ فاصله گرفتن خود رزمنده ها این میل رو بعدن بدن خودشون حس میکنن که اون تجارب رو منتقل بکنن نسل بعد این مجموعه درده های شخصی سیاسی و فرهنگی و تربیتی میشه گفت دخیل هست که ما سری موجود بودیم سری سعوده داشته باشیم در مقتل بعدی عدد میشه به 36 هم 32 هم 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 یعنی از 76 و 80 از 81 85 88 عمر و از 86 تا 90 20 اگر از 90 تا 95 هم حساب کنیم قابل حدس هست که این عدد دوباره باز شاید نباید شتاب ولی با شتاب مشابهی زیاد شده باشه. یه نکته دیگه که پس یه بحث که حتی اولا این سیر سعودی نگارش و انتشار کتاب خاطرات پس باید که در صفحات کتاب هست مجموع در صفحات کتاب ها توی مواد مختلف میشن این پنج کتاب 600 رو صفحه بوده مجموع
600
بله 20 کتاب مجموع 200 همین مجموع در صفحات شاید کتاب 3630 سیدو کتاب 5315 88 کتاب 1256 ولی بیم سر کتاب 14423 تا حالا متوسطشون حساب بکنیم متوسط در صفحه هر کتاب مرتبه اول باشه که 120 صفحه دومین صفحه 159 صفحه 166 صفحه 194 و 200 و ستون آخر هم باشه نمای هر سال یعنی توی هر سال کتاب میشه صفحه داشته بودو بوده و متوسطش توی 5 صفحه یعنی 5 کتاب که در هر دوره 5 ساله بیشتر که صفحات داشتن تغییر ما چه متوسط در صفحه در نظر بگیریم چه متوسط ما در نظر بگیریم این همچنین کتاب یه همچنین سعودیه داریم اولین کتاب از خاطر جنگ منتشر شده این کتاب هست کتاب سوی جبهر یا حماس و آخرین ها جبهه های جنگ مولای محمد بیگدربیدی تهران 1960 بین یک کتاب از اجیبیه با حدود 100 و 200 صفحه بخشان عکسه خب ما از این کتاب میرسیم به مثلا کتاب های مثل این معاصر خودمون قطع وزیری کتاب های سنگین مثلا این حدود مختلف تفنده صفحه است خب یه سوال که اینجا علاقات پیش میاد اینه ما هرچی فاصله میگیریم از رخداد اگر این خاطرات رخداد هستن پس چرا حجم زیادتر شد وقت نزدیک واقعی هستیم جزئیات بیشتر تو ذهنمون حرکت می‌کنه فاصله می‌گیریم بخشی از جزئیات از ذهنمون پاک شده پس چرا در مورد جنگ ما هستیم این فاصله از جنگ می‌گیریم و از سال‌های جنگ دور می‌شیم این عدد بزرگتر می‌شن از سال 1320 از سال 1763 شما دلیل داریم بگیم خیلی از اون منطقه که ما هر چیز از جنگ فاصله گرفتیم که تا خاطرات ما حجیم‌تر شدن فراگیرتر شدن بیشتر هم از جنگ هم بودن فاصله‌تر شده بود شما نشون
میدید خاطرات خیلی مهمه هر دوره یه کار نقشی داره یعنی اگر که مثلا بازیزم محبت بیشتر معطوف شده فقط نیاز خود نویسنده ها هرچی بیشتر میشه این در حقیقت نیاز به اون مخاطبان میتونه تعیین کننده
تأثیر داره روی برداشتن خاطرات؟
در حقیقت فکر کنم اون فضای دراماتیکی که خاطرات هرچی بیشتر به بین برازه متأثر از نیازی که در حقیقت جامعه حالا بود احساسی میشه اسمش رو بفرشون به یه میزان روش کرده توی دنیا از این طرف هم عرضه زیادتری میشه از خاطرات بشه توی این
پس یه بعدی شما برش میگید که ما تقوی تغییر کارکر ممکن است درسته؟ و به هم میزان که قرار که نیازه بیشتر برسخ بده خاطرات هم هر بارتر شد تو از دوست بتر شد دلیل دیگه این چیوش بود؟ عدد ها این آمان برای هر دو کتاب هم یعنی چه خاطرات که خود افراد نوشتن و چه خاطرات که دیگر نوشت بودن یعنی یه مصاحبه کننده مثلا رفته باش مصاحبه کرده و تدوین کرده کتاب شد انواع مختلف
این عدد توجیه میکنه
که ما تعداد روایت زیاد تر شده باشه حالا تر لفرز بحث شما
همون که چرا همون روایت قدرت فرقه تر شده
یعنی که همون روایت متفاوت باشه با روایت رسمی زابده جدید اضافه شده باشه ولی همون کتاب مثل همون کتاب جیبی منتشر باشه چه کتاب ها دارن وزیری و قطور میشه
شاید بزرگ نمایی دارن
کتاب بزرگ نمایی میکنن پسی بحث اقراق هم فرضش مطرح
میشه
این مسئله قدسی بودنش هم هست یعنی همه داره به بارمان هم
قدسی تر میشه
یا قدسی تر میشه اون موقع قدسی تر بوده
من فکر رو روش مثلا من خودم یه جا نشسته بودم یکی از مثلا مسئولان سپاه که برای من بودن یکی از اون رو که مثلا ما داریم یه میراث دفاع مقدس کار میکنیم چون خیلی جبه گرفتن که اصلا دفاع مقدس فقط باید دفاع مقدس باشه هر کلمه ای که به این کلمه اضافه میشه از قدسی بودنش کاسته میشه این نباید همشون کنیم این بار هم داره یه جوری نگرش داره
خب آخه نکته این کشمه همین آن حفظ جنگ باز بکنی بحثه ولی اینکه قدسی نگه داشتنش نسبت به برداریش
وقتی که تقدسش بیشتر میشه یعنی که تقدس بیشتر که فرقترش میکنی بودی بزرگترش میکنی تا قدسی بودنش نشون بدی
خب رو هم چند دلیل صحبت بکنیم بعد بریم میشه به این را اضافه کرد یا نه
یه دلیل شاید همونه که من قبلش
چرا کردن؟ بالاخره خاطرات ما توی این مقطع نسل اول خاطرات مراجعه یعنی خاطرات یک جنگ
این کتاب اولیاتی من اشاره کردم خاطرات یک سپاه عملیات خب وقتی خاطرات یک جنگ هست
تا ما این فرآیند رو میرسیم به خاطرات توی این مقطع در واقع میرسیم به خاطرات تمام جنگ چون فاصله گرفتی از جنگ میتونی تمام جنگ رو راه بنویسه یعنی طبیعیه که وقتی تمام جنگ هست یک مقطع مفصل‌تر میشه و وقتی میرسیم به آخر که خاطرات زندگی مثل این کتاب طبیعتا وقتی کل یک زندگی خودش رو به خاطر بحث بکنه هر بیشتر یعنی پس این دلیلش خیلی دلیل ابتدایی و اولی هست اینه که ما از خاطرات نخستین و خاطرات یک جنگ عبور کردیم به خاطرات زندگی رسید اما یه تغییر دیگه به هم با این آمده شده کردیم هم با این مرتبط هست
اینه که من راوی هم عوض شد
یعنی در این دهه ها ما اگر فرض کنید یک فرد رو از آن بگیریم این من یکی پرفته من رزمنده در طول این سال ها ثابت نمونده تغییر کرد
هم شرایط جامعه عوض شده هم شرایط فردی خودش عوض شده
یعنی شما تو فضای تحقیقی ادبیات تو گفتمان غالب دوره جنگ مثلا مفهوم اخلاص یه معنی پیدا میکنه اینکه بید واژه های این پربسامد اون موقع اصلا اخلاص پرهیز از ریاست خب این اخلاص هم یک جوری فنا شدن فرد منافع فردی در منافع جمعی ازش بهره میشه و اینکه اصلا خود فرد خودش نفع بکنه زیاد بروز نده برای این خیلی کاری که موقع اصلا حتی کتاب ها بزن بعضا حتی سروده ها اینه امضا ندارن اسم ندارن کتاب منتشر شده نویسنده نداره حتی فیلم ساخته شده کارگردان نداره چه پس و اینکه قراره که با این استناد به این معنا و این ارزش خود فرد اونجا که میشه در جنگ پر بشه ولی ما وقتی که اشاره کردم به خاطرات خود نوشته نسل اول
عمده چیزی که میبینیم یک من جمعیه در مورد رزمنده ها حرف میزنه حتی اگه مخاطب خودش هم حرف بزنه در آینه رزمنده ها اینو توصیف میکنه به خود فرد
هر چی مجرد تحمیه به دلایلی اول تحمیه خود جامعه
بعد از بسنامه که دیگه اصلا مثل یه جمعگیره جده خوش اتفاق میده فردیت حداقل توی مقطع افراطی میده اون بحث عرفی شدن خیلی ارزش های اولیه
انقلاب و و و خود این ارزش ها باز تعریف میشن دیگه اخلاص نیست که شما اسم خود پنهان بکنید اتفاقا یه ارزش های بزنید میده که پذیرش مسئولیت یعنی تو اگر یه اصلاحیت کنید تو کنید به همیزان اجتا بشه مسئولش قابل نمید به یه وقت منظور هست که جایگزینی مثلا جایگزینی مثلا مفهوم ارزش اخلاص یه مثلا ضد ارزش فرض کنیم ریاکاری بشه
نه خود این حالت معنیشون عوض میشه
گرچه خب این مباحث خودنمایی
میل فرد باز تعریف کردن خودش میل فرد بازنمایی خودش و جایگاه پیدا کردن خودش هم تو جامعه بعد از جنگ حتما تو این قصه دخیل است
فرضا ما در این مقاطع با یک من مواجه نیستیم همون فرد من راوی رشد میکنه
من مثلا همین نمونه رو براتون مثال بزنم همین کتاب های داوود آبادی خب سال 70-71 در قالب دو تا کتاب ایشون خاطرات خودش رو نوشته بود تحت عنوان یاد ایام و یاد یاران اما حجم اونها مثلا شاید تقریبا یک سوم اینه این آدم هم آدمه یا مثلا محسن مطلق باز دوباره
یکی از سرس خاطرات خاطرات منتشر شده سال 70 اگه اشتباه نکنم
بله فکر کنم بله سال 70 کتاب نوشته
به خود این اسکوزاری ها
دلالت کار ترجیح دید زنده با کمایی
سال 70 منتشر شد. همین آدم 16 سال بعد همون خاطرات رو می‌نویسه. همین آدم 16 سال بعد همون خاطرات رو می‌نویسه. کتاب اولیه 111 صفحه است. کتاب بعدیش اسمش میشه
مشتاق کنم.
زنده با کمی
جاده خلاف جنگ
خود اصلا جنگ رو نظر داشته باشه چه سالی سال 86 به صفحاتش چقدر
دقیقا شش بار
ناشرشون رو یکی مردم رو بسید کرده اینم باز دوباره رو بزار باز
چی این وسط عوض شده؟ یعنی که اضافهش نشده این من راوی عوض شده که اون من راوی جمعگیرهای اولی حالا جای خوش به من راوی فردیه دیگه اتفاق خیلی وقت چیزایی که اون موقع ارزش بود الان زده ارزشه و برعکس چیزی که اون موقع زده ارزش بود الان ارزشه الان اسمش ریا نیست اتفاقا مثلا میشه انتقال تجاره چیزی که اون موقع شاید اسمش ریا بود اتفاقا میشه پذیرش مسئولیت پس یه بحث دیگه تو همین که اثرگذار بوده این عامل دیگه که فرق شدن خاطرات اون بحث تعدد و تطور در من راوی
اینا چیزیه که بوده که دوستان شرکت به کار درسته اینه ما هر چی از این مثلا گرفتیم یعنی این در این نموندار اومدیم قالب های ثبت نوشت خاطرات از خاطرات خود نوشت که خوش به کتاب های دیگر نوشته وقتی اون خاطرات دیگر نوشت میشه یعنی یک عامل واسطی بین فرد و ذهنش قرار میگیره من وقتی خودم دارم میام مثلا اونم واقعی شخصی خودم میام حالا با همون تغییرات با همون تغییرات من راوی این دوتا کتاب خودنوشت هست اما وقتی یک نفر دیگه واسطه یه سمت خاطرات ما میشه یک ذهن دیگه این وسط دخیل شد اون میل خود من به فرق کردن به پرابار دادن نقش خودم و یا وقایعی که دیدم و خوشحالات خودم حالا متعاقب شد یک نفر دیگه هست که اونم به پرابار دادن خصوصا که عمدتا ما رو بینیم کسایی که این نقش واسطه رو بینه صاحب خاطره و خاطره ایفا میکنن خودشون نویسنده به زبان مسلط هم خود این مسلطه به زبان یعنی که در پرابار دادن خاطره از زبان استفاده میکنن یکی در دلیل که اشتراک کردم خاطرات جنگ خاصیت ادبی بیشتر دارن تا تاریخی همینه به اینکه این نویسنده خواسته اون از قالب زبان استفاده بکنه چرا به خاطر اینکه جذاب‌تر بکنه چرا به خاطر اینکه مخاطب بیشتر پیدا بکنه و خب اگر کار کردن که برای خاطرات تعریف میشه و دوستان رو شده که هم درستی که هم خاطرات انگیزه سیاسی هم هست این هست که از طریق جنگ و از طریق خاطرات جنگ نظام داره معنایابی میکنه داره تثبیت هویت داره میکنه یعنی انگیزه سیاسی هم که داخل توی این ثبت و فرق شدن خاطرات هست اما یک نکته دیگه به نظرم هست که شاید دقیقا توی مواد که اشتر کردیم نبود و آن اینه که ما اصلا با خاطرات جدید مواجه هستیم یه نظر داریم دیگه حالا خیلی بد دیگه ولی تحصیل داریم برسیم وقتی از این واقعی عبور میکنیم دیگه به هیچ وجه امکان بازگشت به واقع وجود نداریم واقع محض وقوع تمام میشه و ازش عبور میکنیم ما اون چیزی که به جامعه‌مون فقط روایت ما از اون خاطر است اون چیزی در ذهن ما نقش بسته از اون واقعه از اصل واقع ما دیگه دسترسی نداریم خیلی خاطرات ما اینکه بسنجونیه با مصلحتش چون صرفا از زاویه دید خود فرد داره میبینه حالا فرد چیه فرد ویژگی داره فرد اصلا ثابت نیست به تبع خود فرد خود منش دائما در حال تطور و تغییر و در شرایط مختلف زندگی این آدم عوض شده نگاهش هم به گذشته خودش عوض شده یعنی ما اگر به هر کدوم از که نویسنده کتاب خاطرات امروز دوباره بگیم خاطراتون بنویسید قطعا چیز دیگه فهم نمیشه چرا بخاطر این فرد ثابت نمونده خاطره هم یه خاطره سیاره یه پدیده سیاره خاطره یه پدیده سیاره که ثابت نمونده مجموع عوامل توی این قصه دخیلن از جمله حالا ذهن عامی و ذهن ماهر ذهن عامی مال این مقطعه حتی اکثر مثلا مال این مقطعه ذهنی که هنوز اینقدر درگیر واقعه هست که وقت نکرده حتی بهش اونقدر فکر بکنه که بخواد بازندیشی بکنه، بخواد بازتعریف بکنه، بخواد بخش از قطعات این روایت خودش رو مثلا حک و اصلاح بکنه. حالا
خب فاصله میگیریم
10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال از جنگ، تمام این مدت ذهنم بیکار نبوده، داشته بازتازه میکرده این خاطراتش. یه نکته دیگه هست با هم تأثیرات خود کتاب های خاطرات. یکی از دلایل فرم شدن خاطرات انتشار اتفاق خود کتاب خاطرات دیگران هستن. من وقتی کتاب خاطره میکنم در اون شرایط زمانی مکانی تجربه مشابه اون صاحب خاطره ممکنه من داشته باشم. خیلی هم زیاده در فضای جبهه‌جنگ، فضای یکسان، موقعیت یکسان فراوانه، خاطراتم خیلی تکرار میشه، ولی برای من خاطره نبوده. ولی وقتی اون رو میخونم رو اینکه اون تجربه برای خود من هم میخونه بازتولید داره و خاطره من میشه. فرضا ما اصلا با اتفاقات یه خاطرات جدید مواجهه میشه، جزئیاتی که ثبت هم نشده بودن اما ساخته میشن به فرایند زمان، یه در اثر زمان ساخته میشه. و یه بحث دیگه بود دوره تحصیل بزاره و دوستان رو شروع کردن به اینترنت بودی روانی و همطور در سوی مخاطبان فرسی سیاسی خوادش مجموعه کار در عوارد خود نظام سیاسی هم هست. مثلا شما فرض کنید از سال 88 اول بقای 88 شما از این منظری که من دارم میگم خاطرات جنگ رو واقعا میشه به قبل بعد 88 تحصیل کنید. شما کتاب های خاطرات قبل 88 وقتی نگاه میکنید می‌بینید که دولت مثلا امیر حسین موسوی که دولت مردمیه، عدالت‌گراست، خیلی محبوبه و کمتر اصلا شما چیزی رد و نشانی از نقد دولت نمی‌بینید. از 88 این حالت شما برای کتاب خاطرات چی میشه؟ همین دولت تغییر موضوع داده میشه. یعنی اتفاقا مثلا امیر حسین موسوی میشه یکی از کسایی که اثرگذار بود در قطعنامه، میشه یکی از کسی که دولتش خیانت میکرد، میشه دولت امیر حسین، میشه دولتی که امکانات به جنگ نمیداد. یکی از دلایلی که مثلا سپاه شکست خود رزمنده ها شرایط بد پیدا کرد و عملیات شکست خود این بود که دولت هم راهی نمیکرد و دقیقا قصه کلا عوض میشه. این آدم که عوض نشده، یعنی رفتارش هم که همون رفتاره. چی عوض شده؟ این تغییرات فقط سیاسی اجتماعی، یعنی این میر مثلا این موسوی دیگه اون موسوی نیست، این دولت میر حسین دیگه اون دولت میر حسین نیست. فرضا این تو خاطرات هم تاثیر میذاره. همینطور شما بگید در مورد هر شخصیتی، شما هر شخصیتی امروزش رو وقتی تغییر تحولات حتی توی فضای سیاسی پیدا میکنه میبینید که بر ثبت خاطرات تاثیر میذاره، بر نگاهش خاطرات تاثیر میذاره، نه فقط در انتشارش، بر ثبتش هم تاثیر میذاره. مجموعه اینا رو شما که در هم میذارید، ما همونطور که اشاره کردم از خاطر مسابه یک هم تاریخی فاصله میگیریم، ادبیات نزدیک میشه. چیزی که توی کتاب خاطر هم خیلی پررنگه، وجه ادبی، پرداخت ادبی، زبان استعاری، زبان ادیبانه در مقابل زبان تاریخی که کاملا و زبان مستند که کاملا روی کرده متفاوتی هست. خود کتاب خاطرات هرچی جلوتر آمدیم باز دوباره با این زبان ادیبی مواجه است، ادیبانه مواجه هستیم. فلذا کتاب خاطرات رو بیشتر از اون که باید ذیل تاریخ جنگ بگنجونه، باید ذیل ادبیات جنگ بگنجونه. حالا اینکه آینده این بازنمایی چی میشه و خاطرات به کجا دارن میرن رو اجازه بدیم ببینیم اگر فرصت بود آخر جلسه بحث بکنیم. اگه در مورد خاطرات بحثی نیست من سر شعر و هنر، ادبیات و هنر یکی از جلساتون کم شد، اولا میخاطر طولان شده بحث تاریخ جنگ مثل مقالیس همون مهم جمعه هم یادبودها، یادمانهای جنگ و اصلا این قصه سیاست تبلیغی استمرار ادبیات جنگ این باقی متوقت نشده شده اما این سیاستی که برای استمرار ادبیات جنگ مد نظر بود برگزار کنگره ها بود. ما از دهه 70 میلیون کنگره ها برگزار میشن در استانهای مختلف و بزرگی شهدا است که تا الان هم تمامی مثلا ادامه داره. حتی دیگه الان چون همه استان‌ها دیگه برگزار شدن دیگه شده
خرد شده مثلا شهدای گردان و فلان. بله ادامه این مثلا به از یه مقطع دیگه بحث منطقه جنگی اینا مطرح شد و یادمان سازی اونجا مطرح شد. عمده خب توی این پرداختن به کنگره های هر شهری یکی از کارهایی که میشد این بود که خاطرات به جان مونده از شهدا رزمنده عمده شهدا رو مثلا بیان تدوین میکنن. فرض ما این تعداد خیلی زیادی کتابای سفارشی داریم که سفارش داده میشد حالا به پژوهشگر یا نویسنده ای که بره با بازمانده ها پدرش یا مادرش یا همسرش فرزندانش همرزمانش مصاحبه بکنه خاطراتشون رو بگیره و در قالب کتاب تدوین بکنه منتشر بکنه. عمدتا اینها به اسم ناشر منتشر میشه. البته این معنی که همشون بی امضا باشه نفرشون هم بسته به اینکه خود پژوهشگر استرس داشته باشه یا خودش خواسته باشه که اسمش توی کار باشه امضا داره، اما بخش قابل توجهشون امضا ندارن به خاطر اینکه امضا اونجا موضوعیت نداره. شما میخواهید تعداد خاطرات برای نهاد سفارش دهنده تعداد خاطرات از یک شهیدی منتشر بکنیم به عنوان یک قصه و یک الگو توی جامعه و اهمیت داده که این کارو کرده نهاد سفارش دهنده مهم. عمدتا کتابای اشکان به این معنا سفارشی به این معنا که از سفارش یک ارگان نوشته شدن در قالب گرام داشت مثلا اون شهید هستن. خود اینها موضوع پژوهش هستن خیلی متفاوته. یعنی مثلا شما به این کتاب شاید نشه ارجاع تاریخی داد، اما خود اینکه این زاویه دید مثلا مقایسه این کتاب همونطور که گفتم با اون نمونه‌ای که 10 سال قبل از این همین نویسنده نوشته، ما این کتاب رو شاید نتونیم بهش ارجاع تاریخی بدیم، شاید که نه به نظرم واقعا نمیشه بخاطر اینکه ویژگی اثر تاریخی ندارن. خب اما همین تغییرات زبانی از اسمش پیداست، از اسم زنده باد کوبر تا جاده خلوت جنگ اسم خیلی اسم مجموعه داستان جذاب امروزی میتونه باشه. زنده باد کوبر که هم زنده بادش هم کوبرش بار مثلا ایدئولوژیک عاطفی احساسی مذهبی اینا داره، اینا خودش موضوع پژوهش. یعنی شما همین همین فرق شدن همین تغییر زبان تغییر زاویه دید همین اینها موضوع پژوهش ما هست. کتاب خاطرم نظر موضوع پژوهش حتما هست تحلیل گفتمان شما باشه که چقدر این الگوها تکرار شونده است. یعنی سری تعداد الگوی ما داریم الگوهای کلان هم که تمام خاطرات شهدا تکرار میشه. مثلا بازداشت شهدا شهدا برمیگرده، مثلا امداد رسانی زندگی شهدا بعد از شهادتشون شهدا زنده هستن امداد رسانی میکنن. خیلی خاطر شهدا تو خاطراتشون از این امداد رسانی های بعد از شهادت شهید گفتن. خب مثلا فلانجگیر کرده بودیم شهید باید کمک یا ازش کمک خواستیم. دقیقا همین ارتباطی که توی آیین مثلا زیارت مداری با مقام قدسی در مورد شهید هم داریم و اتفاقا براتون شاید جالب باشه که بدونید این فقط منحصر ما هم میخوند خاطرات جنگ جهانی هم دقیقا این بازگشت شده. یعنی مفهوم با رجعت مردگان یا باز همین رجعت شهدا کاملا توی ادبیات جنگ جهانی اول و دوم هست. این باور که بر میگردن این باور که کمک میکنن حتی توی رژه مثلا روز پیروزی یه لشکر پایین حرکت میکنه و لشکر شهدا بالای سر ما دارن به موازاتشون حرکت میکنن و اونها یاد رسان هستن و عمومتاً چون خواستگاه هم مشابه دیگه فضا فضا جنگ چه جنگ ما باشه چه مثلا جنگ جهانی از این حیث که این هم رشدیه و هم هم شدیه هستن اونجا هم اون خیلی مالای مسئله شروع شد میکنن مسیح به کمک میاد ملیه به مدرس به کمک میاد. حالا یه بحث مفصل میشه ولی میخوام که خلاصه این الگوها خیلی الگوهای حتی منحصر فرد جنگ ما نیست. الگوی رجعت، الگوی شفاعت، الگوی بازگشت، الگوی زنده بودن شهید، اینها الگوهای هست که جنگ به دیگه دنیا هم میبینه. نه اونها هم کاملا نگاهشون قدسی
جنگ جهانی ها؟
بله
بچه‌ها
چرا نه باور اتفاق باور اونها در
زنده گیریم میهن پرستانه است که مثلا ما اصل 60
بعد اون میهن پرستی رنگ مذهبی بهش میدن. اول که اون میهن پرستی رنگ مذهبی بده میکنه حتی برای طرف مقابل. یعنی مثلا فرض کنیم ما یه مسئله که
موضوع ایدئولوژیکی نیست
چرا اونها رنگ ایدئولوژیک بهش میدن. این خیلی اتفاقا جالبه. شما مثلا فیلمای هم خیلی فیلم ساخته شده توی موزه برای هم خیلی حتی مثلا یکی مثلا جاندارک شما ببینید یه نمونش برد زن من دقیقا هست کاملا رنگ ماهی مذهبی داره در اون ماهی کاملا مذهبی داره. خود فرد شاید ببین ما اینجا یه گفتمان قالبی داریم که کل جنگ رو قدسی مثلا تعریف میکنیم یا جنگ ما جنگ مثلا قدسی بود و افراد به تبعی که زیده این قرار میگن قدسی هم، اونجا ممکنه این گفتمان غالب نباشه، افراد ولی افراد مقدسی هم. یعنی به این معنا که هدفشون هدف مقدس بوده، حتی همین دوگانه اتفاقا حق و باطل رو هم حالا نبینیم تعابیر القاعده، ولی مشابه سازی این اتفاقا تو جنگ جهانی دیدیم. خیلی اتفاقا این جالبه، یعنی اگه کار تطبیقی متاسفانه ما توی این عدد تطبیقی خیلی ضعیف
مثلا آلمانی ها با این
آلمانی مشکل جدی داره اتفاقا هم.
ببین این قصه توی فرانسه، انگلستان، مثلا کشورهایی که این طرف جنگ میدن، مثلا استرالیا،
حتی امریکا، اینه خیلی پررنگ تره. آلمان هنوز سردرگم، به خاطر اینکه هنوز من یک مسئله که هنوز با آلمان حل نشده است به محل مناقشه است. اتفاقا
همین قصه این آلمان سازیه، آیا واقعا اینا رو اصلا یه نامه بداریم
یا نه؟ اینه اینکه مباحث پر مناقشه توی بعد از جنگ جهانی، چون حالا اینم تو فرض میگم ابعاد دو تا جنگ قابل مقایسه با هم دیگه نیست با قدر قصه. حالا ما درست 800 تومن کشیده، ولی کل کشته ها و شهدا بعد 200,000 تومن بوده، 250,000 تومن اونها بودن، کلا 1,000,000 نفر تو یه بمبارون یکی مثلا فقط فلان شهر 1,000,000 کشته میشن جنگ جهانی. یعنی اصلا قابل قیاس ابعاد نیستن با تجربه جمعیت شده که در نظر میگیریم. اونجا یادمان سازی ما داریم، اونجا زیارت گاه سازی داریم، این دقیقاً از جنگ جهانی اول. من نمونهاشم کتابی که معرفی می‌کنم، مقاله که بریم ببینید نمونه تاریخش بحث کرده، دقیقاً ببینید شما خیلی مشابه رفتاره که ما داریم و باورهایی که ما داریم اونجا هست. حالا ما اینجا مثلا حضرت زهرا به امداد میاد، یعنی امام زمان میبینن، اونجا مسیح مقدس میبینن، مریم مقدس میبینن، مسیح میبینن. یعنی خیلی حتی مکاشفاتی که دارن، مکاشفه ای که مثلا حالا ما اینجا دقیقا یه مقطعی حتی به آسیبی هم تبدیل شد، جورش گرفتن و مدیریت شد دیگه، قصه خواب دیدن و
خواب دیدن امامان هستم میدن و از زبایف از این معبر بیدن از این حرفی که
فرمانده تو جنگ جورش گرفتن، چون که محمل برای سو استفاده ها هم شده. اما شما دقیقا همین رو مشابهش تو جنگ هم دارید، به اونجا هم مکاشفات افراد سربازها از اینکه مثلا یهو نیروهایی رو می‌بینن، یه بازگشت ارواح رزمندهای قبلی رو می‌بینن و اینکه راه بهشون نشون میدن. مثلا خیلی جالبه، یعنی از این حس که پیدا پیدا انسانی هستن خیلی نمونه مشابه تر. و حالا اینا شما گفتم فراموش کردم واسه همین تو اومد این بحث یادمان سازی، یه بحث پر مناقشه اینه که ما کشته جنگ جهانی بوده که سرباز کشته شده رو بعد برگردیم به محل مثلا اقامت، محل سکونت به خانواده‌اش، یه روید محلی که کشته شده دفنش بکنه. این دو مناقشات خیلی گسترده منجر میشه همین اختلاف نظر. حالا تازه اون وقت که گفتم به خانواده، با دو بحث بود، اینکه آقا خانواده منظور همسرشه یه پدر مادرشه، که بعد تو بحث حقوق پدر مادرها مثلا غالب شدن. بعد حالا این دامنه خیلی بحثه، خیلی هم گسترده پیدا کرد، هم اتفاقات خیلی عجیب غریب و مشاجراتی که نهایتاً هم به این منجر شد که برایشون گورستان‌های جبی مثلا بسازن. ولی تو این فاصله اون چند سالی که این قانون تصویب شد، خدمتتون عرض می‌کنم خیلی افراد برگردوندن یا حتی جسد رو مثلا دزدیدن و بردن، از اینجور کارا خیلی اتفاقات طول افتاد. حالا این از بحث دور میشه، یعنی قطعا یکی از بحثی که تو جامعه شناسی جریانش می‌پردازیم و مقفول هست همین مطالعه تطبیقی ادبیات ما و ادبیات جنگ، سینمای ما و سینمای مثلا جنگ، این نمونه خوش جنگ جهانی. حالا جنگ جهانی باز دوباره اورشمان اونقدر قدسی نداره، یعنی مذهبی اونقدر توش غالب نیست. با این حال ولی مثلا شما تو سینماش میبینید که لگه ما لگه های مذهبی تو فیلم ها هست، تو ادبیاتش میبینید، تو سرودهاش هست. حالا به شعر جنگ اشاره میکنم، خیلی ادبیات ما ادبیات پس از جنگی بعضی حتی متاثر از ادبیات ترجمه است. و همطور باورهایی که در مورد جنگ هست، چون که این قصه اندوه، این حزن، این رنج، حالا اونجوری که ابعادش خیلی هم وسیع تر بوده، برای از حیث انسانی بودن مشترکه و مفری که پیدا میکنه مفر خوش هم اعتقاد مذهبی، یعنی تسلا میده، تسکین میده فرد رو، مگر نه واقعا باش کنار اومدن خیلی مشکل. ولی ما تو جنگ جهانی داشتیم یه مقطعی که خیلی افراد نتونستن خودشون رو حل بکنن و یکی از پیامدهای جنگ جهانی بازمانده هایی هستن که روانی میشن، یعنی به آسایشگاه های روانی منتقل میشن به خاطر اینکه نمیتونن با جامعه بعد از جنگ. حتی حالا این گفته میدم بگم، اینم براتون جالبه، مثلا بازگشتی که فرض کنید فیلم میدم خداحافظ رفیق رو دیده باشید دوستان، دیده شما دارید
صحنه هست که داده از رزمنده ها مثلا شهدا
با هم مثلا ادعای اوریجن برمیگردن به شهر، هم تناقض جلسه ها رو بشاره کردن بین شهر و جبهه، بین تهران و آلمان شهر و جبهه، و بعد میبینن که همه چیز جبهه شده. این دقیقا این تمایه رو شما مثلا توی فیلم خدمت فرض کن هرگیس هم متهم میکنن میبینید ارواحی که از گور بلند میشن، شهدایی که برمیگردن میان به شهر و بعد میبینن که بر سر میراث اونها چه اومده و ناراضی هم هست. یعنی حتی این تقابل اینکه مثلا در جامعه بعد از جنگ خیانت شد به آرمان های شهدا که امروز تو شعر بهش اشاره میکنه، این هم حتی میخوام بگم از اون مشترک بود جنگ جهانی حتی بوده و برایش اثر تولید شد، فیلم ساختن، ادبیات داره. حالا خیلی این بحث جالبیه، بحث مطالعه تطبیق جنگ ها با هم دیگه. حالا من در مورد آرامگاه هاش کار کردم بعد از اون بحث تردی اکسان سازی اون شهدا که خیانت فرهنگی بزرگ بعد انقلاب بود متاسفانه و من عملا کاری نمیشه کرد. من در کار کردم بر همین بخشش بحث همین مطالعه تطبیق گورستان ها بود، حالا گورستان های جنگ بین مثلا گورستان جنگ جهانی و گورستان شهده ها و گورستان شهده های خودمون که برای مجلس بود روشتر منتشر بشه بشه. خب خیلی دور شدن بحث خاطرات. من یه روز آخر آقا با شما چیزی گفته بودیم، شما سوال کردیم اینجا رسیدیم و بحث جوابتون رو دادم. من ببین من دیگه اون بحث خاطرات رو گفتیم نیم سر عدد بیاد رو خیلی بیشتر قابل قیاس است. آمار فیلم ها
که در این هفته من داشتم نگاه کردم زیاد بود، ولی 80
بله. حالا میخوام بگم یعنی با دوره جنگ با آمار فیلم های اشاره هم بزن میکنم، ما تو مقطع خود جنگ چندان فیلم جنگ به اون معنا هنوز نداریم. اصلا تو در این هفته داده که خیلیش جدی میشه از 80 بعد باز متأثر از همون زمین و زمان و طبقات اجتماعی رنگ دیگه پیدا میکنه که حالا اشاره میکنم.
مثلا
یکی مثل
خاطر
پیه
زیاد فیلم
می
سازه، ولی شاید
هم کسی مثل مولانا
که زیاد
می ساخت بعد خیلی کم رنگ تر بشه. اون انگیزه هایی که کتاب های خاطر جنگ رو می‌بینیم برعکس هر چی جورتر آمده بیشتر شده، شاید نوع رسانه انتقال جنگ دیگه مثلا سینما نیست، شاید داره کتاب باشه که کتاب های خاطرات داره، یعنی در حاله اون ادبیات داره ادامه میده. این خودش پرسش جدیه، درست میگه از هشتاد این برای درست
یعنی حتی نقاش ها دیگه این
کار رو
نمی‌کنن. اگر هم هست
سفارش
مثلا
شهرداری
رو جایی
می‌کنن. نه اصلا خیلی نقاش جنگ امروز نقاش جنگ دیگه نمی‌کنن. نقاش اصلی جنگ شاید چلیسا مثلا فرض کنی های پلنگی اصلا فرضاش کلا فرض بعضی که مثلا خسرو جیبی اصلا گوزه کارش به اون نقاش اون موقع خیلی یه حالت انگیزگی داشت بخاطر این کاملا متأثر از فضای جنگ بود، حالا سفارشی مثلا نداشت، ولی بعد از جنگ اون شکل طبیعیش رو به هر حال به امضا ندست داده و این خاطر یه مسئله خاطر اتفاقا دوره بعد از جنگ، ولی مثلا اون نقاشی که باید کنم شما مثلا مثال میزنیم یا اون کلاب گرافیکی رو اون عمل جسد اثر گذارش ما دوره جنگ اثر گذاره حماسی غیر حماسش هم که خب میره توی وضعه زده جنگ که خوب نما استقرار داره یه چه خوب هم متوجه شده به همون زنگی میدان درش یه نیستی بخواه بروش نمیدش بروش من بروش نمیدش ابو الهوا که نویسنده اون کتاب هستم رحم داوود به شما بفهمه کتاب برگزیده سال فرانسه هم شد سال 2007 2009 مشکل فرانسه شد
شکل می‌کنه. ولی این به این معنی نیست که مثلا میگم همه آثاری در مورد جنگ‌های دیگه تولید شده مثلا جنگ ما یک فضای ایدئولوژیکی مثلا غالب روش هست. نه، عمدتاً آثاری که مربوط به خود همون فضا هر چی نزدیک باشه به خود فضای جنگ باشه، خلاص آثارش کمتر باشه به فضای جنگ، رنگ دینی هیچ پررنگ‌تر. حالا خود حتی مثلا کار اسپیلبرگ رو شما نگاه می‌کنیم خیلی این چیز پررنگه. حالا بله، بعد رنگ میهنی هم آخر گل جاسوسان هم حتی خالی از این کلیشه سازی ها نیست. و حالا اون جاندار و اون رو نجا سرباز رایان و بقیه فیلم های مشهور سینما دیگه شما نگاه کنیم خیلی توش رگاه دینی تو کام پررنگه. البته خب بینیم معنی است که از که همه آثار که تولید میشه و اگه قدسی داشته باشه یا همشون تمایه مسئله داشته باشن خیلی به خود افرادان رم میاد وقتی که مثل خود اسپیلبرگ علاقاده میشه بزادش که ادبیات مسیحی رو مثلا توی فیلمش بیاره. خب اما باز نابود خودش به جنگ و اصول سازی و قهرمان پروری خیلی خودرنگ بحث ادبیات
خواستم اون شعر که خیلی غالب ترم هست به چند مقطع میتونیم تقسیم بکنیم.
مقطع اول سالهای اولیه جنگی، درست هم تمام حدود 60 تقریبا، یعنی باز همون وقتی که
شکم بیام تقسیم بندی جلسه اولی رو مشاهده کردم
که ما هنوز با یک دفاع میهنی گفتمان قادم بودی دفاع میهنی
یه نکته جالب شد و کمتر گفته شده این هست ما عموماً در فضای بعد از جنگ این سالها و حتی خود سالهای جنگ بعد از نهفر
همیشه مثلا جریان حالا مصوب روشن فکری محکوم بودن که اینا به جنگ توجه ندارن اصلا اینا جنگ مثلا
جنگ مسئله مردمه و اینا در مورد جنگ صحبتی نکردن و اصلا اثری خلق نکردن. ولی اتفاقا جالب براتون که ببینید اولین آثاری که تولید میشه با موضوع جنگ رو اتفاقا همین جریان مصوب روشن فکری خالقش هستن. به جز اولین کتاب‌هایی که در مورد جنگ منتشر میشه در حوزه ادبیات کار کانون نویسندگان و همین کتاب این نامه کانون نویسندگان ایران شماره
4ش اساسا ویژه جنگ یعنی تمام ویژه نامه جنگ که کتاب از اساس 59 هنوز
که من حالا ظاهرا تو که پرسیدم بعدها اون کتاب های مجموع کتاب های سوره یا بچه های مسجد که حوزه هنری طراحی میکنه بعدها ادامه هم میکنه. یعنی از این جنگ اول جنگ ادبی جنگ ادبی دروجه خیلی منتشر میشه محصولی بود از مثلا این مجموعه ای از شعر جنگ داستان جنگ از قطعات ادبی با موضوع جنگ عکس و بقیه خلاصه حالا با که هست
اون موقع به حال یه جنگی خیلی متوجه این کار بود و به حال موضوع حوزه هنری اما اول نمونه هم حالا بیرون از فضای اتفاق مذهبی هست اون جمله اون که شرکت کار نویسندگان ایران
یا باز دوباره که اولین کتابی که توی حوزه کار شده که از همین جنگ ها رو علی اشرف درویشی هم مثلا در آورده در دوران همین کودک و جنگ کودکان جنگ منتشر شده همون سال 59
حالا اسامی فهرست مثلا شما ببینید اول گزارش های از جنگ پخش کنید یک نسیم خاکسار مثلا نوشته مثلا خاکسار بود مرکزیت بدایان کارمزان هست قاضی رو به هابه نوشته که خب این هم باز دوران نویسنده سیبارد از ایران رفت محمد مصطفی نوشته که جز به اون قاتلان قتل قربانیان قتل زنجیری یا شعرها شما ببینید از میم آزاد، رضا براهنی، سیمین بهبهانی، عمران صلاحی، شمس زنگرودی، محمد مختاری و خلاصه اولین اشعاری که سرود شده در جنگ باز دوباره همین جریان بود. مثلا سرودن که حالا بعضی نمونه‌هاش رو هم بعد اینکه با فضای اون موقع آشنا بشیم من براتون می‌خونم. مثلا این شعر شهید مال احسان تبری تبری دوره‌ی حزب از برای من شهید آن دلاوری است کو برای مقصدی بزرگ جان فدا کند گر برادری و یا که خواهری است در راه وطن در سبیل رزم عدل و حق از برای خلق
وانکه را که جز غنیمتی به سود خود امید نیست و قتیل شد شهید نیست. ای به مرز های انقلاب خسته از گلوله عدو، کشته در نهایت شباب با غرور سرکشی، جملگی شهید مردمی پاسدار ارتش. مثلا این مال احسان تبریه 3/7/59 چند روز بعد از جنگ فقط توی کجا چاپ شده؟ نامه مردم ارگان مذهبی ستوده. یا مثلا رضا برمانی اوزدار همی که خواسته که کتایی از جنگ نسو شده اونجا نامه برمانی بوده باید نشده خانگی ها تو فریدار پس کنه. وقتی که کتاب ها و کاغذ ها همواره دروغ و حجم می بافند و کودک بیپناه در پاوه دنبال پدر به یاوه می گردد، اجساد زنان فراز آب شد می قلطد و در خلیج می افتد، سرهای جوان فتاده روی نخ تنها به هزار سو پراکنده، در ماتم کودکان کرمانشاه یا ماتم کودکان آبادان یا ماتم کودکان خرمشهر، دانم تو عزیز سخت در رنجی. آنگاه شکوفه های آتشبار سر می کشد از قلوب آتشدار، رو با به خواب دشمنان بگذار، خلقی شریف خلق ما هشدار. این جنگ نه جنگ خلق های ماست، دشمن تو و من علیه ما آراست، شب ظلمت خیش را سفر کرده، آفاق سفید باز ناپیداست. یا این شعر مشهور سیمه بهبهانی که اولش بوده مدافعان خون این شهر و همه شهرهای خونی وطن هم، بنویس 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 اسطوره پایداری تاریخ ای فصل روشن زین روزگاران تاریخ، بنویس ایثار جان بود قوقای پیر و جوان بود، فرزند و زن خانمان بود از بیش و کم هرچه داری. نستو حالا من دیتکاش میکنم، نستو نستو مردا این شیر دل این تکابر، بشکوه بشکوه مرگا این از وطن پاسداری. بنویس کانجا کبوتر پرواز را خوش نمیداشت، از بس که در اوج میتاخت رویینه باز شکاری. یه نمونه دیگه از اخوان سالس مثلا برخی بخوانم. سال 51 آبان 51 شعر در مورد آبادان، خود آبادان رو مثلا گفته با این شروع میشه خوشا اقلیم خوزستان و خورشید خطرخندش، اگه درست خونده باشم، پسین و صبح نخلستان شب کارون شب کارون اروندش. این مطلع شعری هست که سال 51 گفته تو آبادان. سال 60 یه 10 سال بعد در از آبادانی درگیر جنگ شده بر همون وزن این شعر را میگه. کنون بنگر به خوزستان که بینی چونش و چندش، به خونالود کارونش به بهمن شیر و اروندش، بر اون تازان یکی تازی به خونریزی یا لجبازی، ددی مزدور قرب و شهر با صد مکر و ترفندش، ز خونریزی خوش و خندان مسلح تا بن دندان، عراق از او چنان زندان، عراق از او چنان زندان گرفته عالمی گندش. حالا الاخر مضمونی که توی این اشعار مقطع اولیه هست که اتفاقا شاعرای مشهور و نامدار اون موقع یا داستان نویسای مشهور هستن، مضمونی عمدتا زیر همین واژه دفاع میهنه و این تا وقتی که ما هنوز در موضع دفاعیم. این اولین آثار ادبی جنگ اولا با این مضمون خلق شدن، دوما نه توسط نسل حالا جوان ادیب انقلاب اسلام که هنوز شکل نگرفته بودن، باز هنوز بعد از جنگ هنوز شکل نگرفته بودن، بلکه ترسید اتفاق نامدارا و هرچندارای سرشناس ادبیات خلق شدن این آثار و از نظر زمانی هم تا همون سال 60 ما دیگه از بعد از اینکه وارد خاک عراق میشیم دیگه از این جریان تقریبا میشه گفت که اثر نمیدونیم یا تو که شاید خواهم کرد اثر انتقاد از جنگ بیدیم. خب از خانم سی بهبانه باز نمونه بخونه حالا مثلا یه چیزی هم که حالت شعر اخوان میشه هست این دیگه مثلا هم قاضی که اشاره میکنه این باز تولید اون ادبیات مثلا یه جورای شعبگری و ایرانی ستایی در مقابل اینکه عرب مثلا عرب رو تحقیر کردن این دیگه حالا میخواسته اخوان از دیگه شد نشه تحقیش دیگه دیگه نا باز باز شعبه دیگه شم این اشاره میکنه یا از هستیم به بهانه اردیبهشت 61 بینیم ما هنوز اردو 61 مثلا شعرهای یک بعد هم با عنوان شعرهای جنگ انقلاب بشناسیم شما از اثر کار ترجمه بود
همین آزاد شد قویزا آزاد شد نوشته ها جنگ خطوط فریاد شد جوانی آنجا رسید نهار دیروز ما که سرد شد قد کشید که شاخ شمشاد شد خطوط لغزنده بود جوان چاهن چکور گذشت بیخوا هزار سیگار خون شروع به کارون گذشت مگو چه نگاه بود بگو چه بیدار شد وطن چه سرها به خاک فتاد تا کار تو ز سر به سامان رسید ز نو به بنیاد شد
یا باز دوباره اون شعر معروف دوباره میسازد وطن که داریوش خونده رو اسفند 60 خانم مثلا بهبهانی سروده دوباره میسازم از وطن اگرچه با خشت جام خیش ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش و الاخر یه همون شعر معروف شلوار تا خورده دارد من دیگه یک با ندارد خشم است آتش نگاهش یعنی تماشا ندارد و الاخر خب از این مقطعی که ما به نظر میاد که یک دست شد و ما دیگه عملا از این مقطعی به بعد کسایی که در مورد جنگ حرف می‌زدن یه تیپ خاصی شدن ادبیات جنگ و ادبیات از تکثرش خاصی شد و هیچ اتفاقی در اکثر پیدا کرد اینجا ما به یک جنگ مذهبی مذهبی در رمایه های مذهبی شیعی بال گرفتن واقع عاشورا و شعرا و نویسنده هایی که خب از زمین مذهبی و زمین مذهبی هستن جنگ رو هم تعبیر و تفسیر نه که میهنی نقد بکنن ولی تفسیرشون تفسیر مذهبیه یعنی از جنگ ما مثلا همطور که توی نسل اول اشاره کردم دفاع میهنی مد نظر هست اینجا ما به جنگ مذهبی مثلا مواجه هستیم که خب حالا نمونه هاش هم زیاده مثلا همون شعره خیلی مشهوری که مثلا شنیدیم میگم سبزیم که از نسل بهاران هستیم پاکیم که از تبار باران هستیم ننگ از ما تن به مذلت دادن چون وارث خون سربداران هستیم یا همین شعر معروف همین سبزواری که خود شنیدیم سامانیم استراج این رو خونده و بکنه آبادش هم مجوله سرمشون مثلا انجام داده بود وقت از تا بار سفر من اینکه میخوانم برای خاطر تفاوت زبانی شما بود از شعر سیم بهانی از اون شعر عرب ستیز میهنگرای اخوان سالس از شعر کاملا زمینی دفاع انسانی و بشری مثلا در آهنی مثلا ما برسیم به اینجا وقت این افق شرفم وقت است تا بار سفر بر باره بندیم دل در عبور از صد خار و خاره بندیم از هر کران بانگ رحیق را باید بگوشم های درجه از برخواست آو من خموشم در یادگان را سفر در پیش دارم قادر به کار و ایش دارند ناگاه سفر آمد برادر ره دراز است پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است وادی پر از فرعونیان و قبطیان است موسی جلو دار است و نیل اندر میان است تکریتیان صد دام در هر گام دارند راه آشنایان ره به مقصد می سپارند تنگ است ما را خانه تنگ است ای برادر بر جای ما بیگانه ننگ است ای برادر
سینا و تور و غزه را بر این با هم ما خفت و خود فهاجون قدس را هم همچه تجربه که باید بحثه اصلا
یعنی جنگ برای جنگ اولا فرض کن میهنی تبدیل میکنه به یک جنگ عقیدتی که مرزهاش هم مثلا مرزهای قدس و دشمنش هم مثلا اسرائیل نه فقط صدام حالا الاخر که همشه رو زیاد احتمالا شنید. خب ما پس که این زمان
ویژگی هایی که بخواهم بگیم اولا تاکید بر ابعاد انسانی بشری تاکید بر شکل‌های زشت جنگ و خرابه‌های جنگ غلبه بر وجه دفاعی
حماسی هم در خدمت هم مثلا خاک رو پس بگیریم مثلا
یه ایران گیرایی اول همون بحث اصلا افق دید تو محلی اول افق مثلا جهانی و سودی هم دابعی هم نیست فقط همین کارتیه که بیفته شده گفتمان شبیه وطن دوستی با یه رگه هایی از حالا اینه که به هم میراس دوره پهلوی هم هستی عرب ستیزی و گفتمان مثلا پهلوی ایران گیرایی در مقابل تحقیر عرب هم توش بود تأکید بر زشتی و خرابی های جنگ ابعاد انسانی جنگ و اون مقطع به دوستان شکرن که درست همت بحث سون ما که این مقطع کارکر که نیاز داریم اگر اینجا مثلا تسلی برشیه و هم درگیه با هم وطنانه اینجا مجموعه کارکرت های سیاسی و تبلیغاتی هم اضافه میشه این شعر اولی اثر مثلا تبدیل موسیقی نمیشن که دیگه اصلشون نوحه بیرو نمیدن قرار نیست که دوا کنن این اتفاقا چون شورانگیزی ندارن اما که این مرحله حالا مبارس حالا تاریخ سیاسی هم که اشاره کردید اصلا قبلی هم به نظر بگیرید همون فرسایش شدن جنگی که ما باید مرتب 8 سال ماهای اول خیلی فشار بود و هیجان بعد وقتی جنگ توی بنبست افتاد که چند سال این بنبست طول کشید مرتب نیاز داشت که این موتور روشن نگه داره و این ادبیات به خدمت این موتور روشن نگه داشتن حالا ادبیات فقط نیست دیگه ادبیات بعد ما توی شاید کمی سهم شعر زبدبادی تبدیل میشه به دقاره موسیقی که حالا از پشم چه سراج مثل حتی اون چاوش های اولی اینا موسیقی شده بحث کنم نبودن خیلی مختصر شده بکنم اما ادبیات مثلا چاوش هایی که هشت چاوش و ده چاوش که برو چاوش تولید کردن اون آلبوم ها شما باز دوباره همین ادبیات میبینید یعنی ایران صدای امید شجریان هم مثلا مال همون موقع است میبینید و شهرنازده بود و همون موقع است میبینید همون فینال اشتغال اکنان باز دوباره که از همون شاخوش هست حالا میزنید اینجا فرض کنم مثلا ما شجریان نداریم مثلا گلزار هست سامنه سراش هست مخلابات هست این نسل هنرمندای انقلاب هنرمندای که مذهبی هستن تو بحث شعر مثلا سبزواری هست، پس بین موسوی یعمالوگی هست، خانه برای سفارزاده مثلا هست و نسل بعدی که این حسن محسنی، سلمان عباطی، قیصر امنبور حالا دیگه مثل به قذبه، نار سرابیدی، مجاوی را بکرد پس رگه های اولا مذهب شیعی داره و تنگیرایی و محبوبیت ایران جای خوش را چند باقی داده و همون زیر آرمان سکون انقلاب فوقهاش اصلا محبوب به خاک نیست حماسی شده نیست
کسی نیست نه کوریتی رو
دیگه اینا تو زن نیست. اون از جلسه شکرم دیگه اصلا اینکه ما نوحه مهم میشه نمیدونم اسباب شکرم دیگه اصلا همین که از ادبیات عاشورایی میاد استخدام میشه و قلعه بیدا میکنه ادبیات عاشورایی که درش ویژگی حماسی که داره
اشعار
اونها نوه هایی که برای مزبله خونده شدن در قبل نوه هست بایی این چه رو که فرق بکنیم اسم سر جنو علی معلم یا مثلا حسن حسین رو فرق کرد بله مثلا نوه سورای خودشون داشتن مثل فرم ابراهیمی حیبولا ابراهیمی که پیرمرد خوزستانی بود که این یکی سال قبل هم فوت کرد شعره آهنگران بودن ایشون مثلا بشن تا خود حال نوه ها خیلی نوه های جنگ هم از این حس خیلی جای کار داره و متاسفانه کار نشده روش که شما این زبان خیلی خیلی به اقتضای بود نوعه بزن خاطر نوعه زبان خیلی ساده و روان اصلا خود هم آقای ایرانی که شاعر همه نسید بود آقود اصلا از نظر شاید ارزش ادبی چند نوعه ارزش ادبی نداره حتی بعضی خود شعره مشهور دیگه یارا میشه غریبان رفتن از این خانه از شعره چنده نداره اصلا قافلش مشکل بود خود شعره اما سر زبان میافته تبدیل میشه به نوحه و بعد چون در قبل نوحه یه تکرار میشه سر زمان میفته و اثر روزه تبدیل خوش داره و من خیلی شعره دیگه هم تو قبل نوحه ها خودش شما دقیقا مقاب نبوده بوده اصلا سرطه نداره دیگه برگرفته از چیه برگرفته از یه نوحه قدیمی بوشهری که مثلا یه نوحه خورم معروف بوشهر بودن بخشو جامعش کردی زاره معروف بخشو که بوشهر مثلا این نوحه رو میخونه تو فیلم اربعین ناصر تقوایی هم شما این همین دقیقا میبینید که در وزن همون گفته شده زینب اومد در محشد هم بست ولی به حال همین دقیقا خط ریزش همونه ولی فقط یه سری واژگان سری آگوزی مستند کرده که از نظر عددی هم واقعا ارزش حتی با نوه های دیگه خیلی ماه ضعیفه اما سر زبان ها اصلا این فرو جذبه خود شده ما باید مفتای سرگم میشیم که ساقه برای جنگ از بعد قطنام ها یه میشه دیگه هم من توی اینجا بگم برای بسید اینو تمامش کردم ما کارکر سیاسی دارن اشعار اما کمتر شعر سیاسی هستن به این معنی که کمتر رگه های انتقادی ما در شعر مقطع دومی جامعه هنوز در حال جنگی پذیرفته نیست که چه شاعر انتقاد بکنه کاملا برعکس وقتی ما با شوکی غزنه مواجه میشیم یکی از اصلی ترین مضامین اشعار مقطع سوم مضامین انتقادی هست انتقاد از هم که شاید کردیم باز دوباره پاسپورت دوگانه شهر جبهه انتقاد از شهر انتقاد از پشت جبهه انتقاد از مسئولین انتقاد از دولت انتقاد از هر اون چیزی که با آرمان شهر جبهه متفاوته که اینا نمونهاش رو زیاد داریم من چند نمونهاش رو بخونم یکیش که مال همون اواخر سالهای جنگیه شعر مرحوم گلابی رو نداشته ارز غزله است فرض کنم من با ادبیاتش آشنا بشین یه برشی براتون بخونم بیا به آفتابی نهج بلاغه برگردیم چرا نقش بلاغه را جدی نمیگیریم؟ مولا ویلا نداشت، معاویه کاخ سبز داشت، پیامبر به شکمش سنگ میبست، امام سیب زمینی میخورد، البته به شما توهین نشد. بعضی برای جنگ شعار میدهند و خودشون از جاده شما را جبهه میبرند. ببینید سویه های انتقاد جنگ چه مال آغاز 66 مال مواضع آخری جنگی که فعال یه سری مواضع سیاسی وارد شده. من دو شاهد عادل دارم، قرآن و نقش بلاغه. من چاپلوس نیستم، تملق نمیکنم، اما قدر امام را میدانم. بیایید قدر مردم را بدانم. بیایید مثل مولا و مردم همدردی کنیم. بیایید امام را اذیت نکنیم. بیایید امام را نصیحت نکنیم. اردوگاه های فلسطینی را نگاه کن. ابوالفضل با مشک تشنه برمیگرده. صدای گریه رقیه را میشنوی. گورباچوف و ریگان هم کاندید صلح نوبل شدند. قرآن فهد زیباتر از قرآن قابوس شاه میشنوند. عرفات شلوار اسرائیلی میپوشد. اما سازمان ملل هنوز از تشکیل نداده است تا به علی از تشکیل خوش برسد. علی اصغر باید تا ماه آینده صبر کنه. راستی یاد شهیدان بیت المقدس به خیر. جهان آرا که بود، هاشم همت که بود،
حاج عباس از دنیای قرآن جیبی داشت. این همه سویه های سیاسی به مسئولین وقت کشور دید. و حالا تا آخر امسال هیچ شاعری با حلق اسماعیل همصدا نشد. همصدا با حلق اسماعیل یک مجموعه شعر حسن حسینی. راستی شماره قطعه شهدا چند بود؟ این روزها مردم را با هوشیار و بیدار خواب میکنند. هوشیار بیدار برنامه مشروع درش است. خنده و چشمندی، شوهای تالار وحدت، هنرمندان فخفروش، خدا کند روایت فتح را فراموش نکنیم. امسال در جلوی امجدیه کوررنگی بیداد میکرد. امسال همه چیز را یا آبی دیدیم یا قرمز. و تا آخر که امسال در خیابان ولیعصر هیچ کس مثل خدا آقا غریب نبود و الی آخر. این مثلا یکی از اولین نمونه هاست مثلا تو شعر اعتراض که ما هرچی از
جنگ فاصله میگیریم به همون میزان که بازاندیشی مجال بیشتری پیدا میکنه، این اشعار انتقادی که با وجه عدالت طلبانه، با وجه نقد وضعیت امروز و جامعه بعد از جنگ هستن خیلی پررنگ میشن. باز حالا یه نمونه دیگه شد که جز نمونه های مشهور و از جنجالی که وقت زمان خودش میکنه شد که اینم سرسده کرد رو آنه هم مرموز مثلا سیگنال بکنن و شد دقیقا این فضای بعد جنگ چه فضایی توی این اشعار انتقادی نسل انقلاب. ماجرا این است، کم کم کمیت بالا گرفت، جای ارزش های ما را عرضه کالا گرفت. احترام یا علی در ذهن بازوها شکست، دست مردی خسته شد پای ترازوها شکست. آتشی بیرنگ در دیوان دفترها زدن، مهر باطل شد به روی بال کفترها زدن. اندک اندک قلبها با زرپرستی خو گرفت، در هوای سیم و زر گندید و کم کم او گرفت. غالبا قومی که از جان زرپرستی می کنند، زمره بیچارگان را سرپرستی می کنند. سرپرست زرپرست و زرپرست سرپرست، لنگی این قافله تا بامداد محشر است. الاخر تا اینجا که میرسه به من، زپا افتادن گلخانه ها را دیدم، بال ترکش خورده پروانه ها را دیدم. انفجار لحظه ها، افتادن آواز اوج بر عصب های رها، پیشیدن شلاق موج. در نخاع بادها ترکش فراوان دیدم، گردش تابوت ها را در خیابان دیدم. گردش تابوت های بیشکوه آهنین، پرز تحقیق و تنفر، خالی از هر سرنشین و الاخر. خب پس اینجا ویژگی های سالای بعد از جنگ این سوی انتقادی داشتنه.
سالای بعد از جنگ رو ببخشید میکنم اینجا رو دیگه اصلا نمیدونم رو این یک صرف هم میگید
نه بله مثلا تا
این مثلا از یه دوره به من مثلا از حتی دو چهار و پنج و اینها واسه که این فضل باز سیاسی طبعا جنسش و شدت اون و تیزیشون بیشتر شده مثلا فکر کنم خیلی آوانگاردی آقای قدر داره مثلا بولا میگه سال
این دیگه عادی میشه. از تا بعد از قصه دوم خوردار، به خاطر خود دوم خوردن با دوی رده سیاسی اینطوری پیدا میکنه که مثلا منجر میشه حالا به احساس محجوریت بیشتر از جنگ برگشت داده و بخششون در این یعنی بگیم پرم میشه و تا آخر دهه 70 شاید میشه گفت که دیگه یه افولی داره. مثلا تا اول نهایت کنسا سال اول در یعنی دیگه با شده کازم کازمی چون این نسل بعدی نسلی که دیگه بعد از خاتمی و سمادن احمدنژاد اصلا این خیلی ادبیات خوب ادبیات دولت میشه. اصلا فرض کنید ادبیات اینا استضاف و عدالت این هم خوب دیگه. نسل بعدی اون جایگاه سیاسی که این شعر اولی داره دیگه نداره. یعنی مثلا اینجا شعر شما گفتی همین شعر حسن حسینی خب برش خیلی بازی جنجال شده بخاطر اینکه همین اختیار اونجا بیت گردش تابوت ها در خیابان دیدم خیلی تفسیر کردن روزان که ما تحلیل کرد نوشتیم منظورش تشییع جنازه های شهدا است. این تابوت های خالی به سرنشین ولی تو این شهادت فلان از این خود از مثلا مثلا سال بعد گفت که نه منظور من بنزای مسئولی بودن که اومدن جایگزین تابوت های شهدا شدن توی شهر. خب ولی همین مثلا خیلی جنجال شد باعث مثلا ممنوع شدن از کنه مثلا شدی مخفیاتی بهش پیش اومد. حتی بعضی شهرها مثلا به زندان افتادن. از این وقت به بعد این انتقادی هست اما شعار نمیگه و بعد چش بس که میگه بخاطرش یعنی قصه تمام ما توی سال بعد از جنگ همون سال نزدیک به جنگ بحث شد. می‌کنم که به نظر من دهه 70 آخر دهه 70 بیشتره.
کنار این البته ما این نوستالژی جنگ رو هم داریم، میکردم جنگ کجایی که دلم تنگ توست و جبهه ها دیگه فراموش شد و رفت و آه برای کجایی دیدم فلان، کجای مردان بی ادعا.
به همون شعر مشهور باز دوباره بگم از بس که آهنگرانم خون و خیلی خوب تأثیر گذار بود یه فضای نوستالژی اتفاقا بعد از قصه 76 بعد از خود 76 نمیشه کجا گذاشتم همین دیگه شب است و سکوت است و ماه است و من فقان و غم و عشق و آه هست. دقیقا
اون حماسه که اینجا باش مواجه بودیم اینجا خودش به یه بوز و حتی به یه یأس
مثل همون شعری که بعد از شهادت آبینی هم مال شیخ قادر طهماسبی بیه اگر در به اون شهادت
گیری در شد چرا یادان شکستن و آخر که تا آخر حتی اون یه رو لگه اون بوده توش میزه.
ولی خب این مثنوی اصلا اسمش مثنوی شرمساری از
و ادبیات کجا میتونه از اون حماسه که اشاره کردم تو شعر نور جنگ داریم
سربداران و ادبیات شیعی عاشورا به مثلا میرسه به اینجا شب است و سکوت است و ما است و من این تنهایی این قربت فقان و غم و عشق و آه است و من شب و خلوت و بود عشق و دم شب و مصنوی ها و نادم شب ناله ها و نهان در گلو شب و ماندن استخوان در گلو من امشب خبر میکنم درد را که آتش دارد دل سرد را مرا پشت خاموشی ناله ها دریغ از فراموشی لاله ها.
یکی از مضامین و بسامت توی شعر این موقع دقیقا همین که آقا ایشان که هم در مدر از جنگ جهانی هم این نمونه داره، ولی که دوره جنگ سفری شد شهدا فراموش شدن، شهدا غریب هم اصلا ادبیات که شهدا شرمنده این خیلی توی ادبیات تصویری هم توی مرتبه خودم خیلی زیاد میبینیم کجا رفت تأثیر سوز و دو آب کجا رفت مردان رو میگید کجا رفت شراخانیدان عشق مردان مردان میدان عشق من امشب خبر میکنم در تا که آتش زمان دل سرد رو تا آخرش دارا طولانی دیگه از بگذاریم.
حالا که موازات این مقطعه که از آدم مقطع چهارم هم در من از 80 به این طرف هست که دیگه شعر جنگ یا شعر دفاع مقدس از اون حالت حالا خود انگیختش خیلی دیگه خارج شده، خیلی وجه مثلا هم سفارشی پیدا کرده و عملا تبدیل شده ما به یه فهم مضمون مبتلا شده. حالا ما توی این مقطع عمده کاری که می‌بینیم کار فرمی هست. این مثلا که یه قافیه جدید اضافه کرده باشه با یه واژه جدید قافیه کرده باشه، یه بازی زبانی کرده باشه، یه استعاره خیلی دور از ذهن رو اصلا استفاده کرده توی شعرش، مگر نه در مضمون به خاطر اینکه خب یه بمبست است دیگه، یعنی بحث انتقادی بحث حماسی زمینش نیست، نیاز نیست بحث میهنگی که اصلا ترد شده، این بحث انتقادی هم خدمت های بکنانی زمانش بود گذاشته. ما اینجا با یه فرق مضمون آن اصطلاح هم و فقط ابتکارات فرم واژه هست، اما این جریان هم در حداقل مقطع دوم بعد هست که حالا برای تعبیر آشنا بخوام اش بکنم هم این زده جنگ یا نقد جنگ یا به تعبیر حسن حسینی شعر درباره جنگ یا نمیگم زده جنگ خاطر اینکه اگه زده جنگ انگار خونه که شعر جنگ گفتم مثلا طرفدار جنگ هم، ولی خب به حال منظور چیز دیگه است از زده جنگ. عمده اون شعرها نویسنده ها حالا من رو شعر مثال بزنم ولی همه شما تطبیقش بدید روی مثلا داستان حتی نویس سینما هم شما تطبیق هست، عمده اون خلاصه هنرمندها که توی مقطع اولی فعال بودن زیر گفتمان دفاع میهنی، ما باز دوباره بعد از تغییر استراتژی جنگ ایران یعنی بعد از حالت تهاجم پیدا کردن و جنگ پیدا کردن و مذهبی شدنش اونها میبرندن به این جریان دادن که بعضا اینجا هم تو آثار ترجمه هم خیلی اثرگذار بود، یعنی مثلا هم توی جنگ برای جنگ آمی هم داریم سویه ها نقد جنگ جنگ مسئله پیده شوم، پیده خلاصه زشت
خرابی های جنگ تایید بر این هاست.
به خاطر اینکه هنوز ادبیات تبلیغاتی اینجا غالبه اینا ترد میشن میرن به حاشیه ادبیات اینجا خلافی نمیشن که وقت امروز هم
ادامه ده در حال داستان هم مشابه این روند هست که حتی چون زمان اون بعد گذشته من دیگه بعد مثالش میگذرم مشابه همین رو فقط یه اشاره فقط نواز سینما بکنم و بس تمام بکنم. دقیقا هم شخصی مندی رو من در مورد سینمای جنگ هم داره. ببین اولین فیلم هایی که ساخته میشن
مشابه همین به گفتمان که اشاره کنم تو مرحله اول گفتمان حماسی دفاعی داره.
اولین فیلمی که ساخته میشه فیلم مرزه که آقای جمشید حیدری سازه و جلوی که همین بازیگره مثلا مشهور سینمای قبل انقلاب توش هستن مثلا راه و آقشگی این
یه فیلم قابل توجه مهم که ساخته میشه 61 برزخی هاست که علاج بادری میسازه.
مضمونش هم قابل تعمله. یه تعدادی حالا خرابکارم خلافکارم که توی زندان هم 20 بهمن که زندان باز میشه اینا آزاد میشه فرار میکنه از زندان. بعد میگم به دهکده های مرزی مثلا از زندان خارج میشن. اونجا به یه شخصیت مثلا علوی روستایی میخوام اینا سید یعقوب که اینا رو متحولش میکنن اول مسخرش میکنن و مشکلات میگن ولی بعدا متحول میشن و بعد جنگ شروع میشه و اینا میرن جبهه و میجنگن در راه مثلا میهن. حالا بازیگرا کی هم مثلا ایرج قادری، ناصر ملکوتی، فردین بازیگرا هم همینا هستن. یعنی همین مضمونی که حالا سالها بعد 30 سال بعد مسعود تمکی میاد پاسور میکنه اولین تمامون اول فیلم ها جنگ دوم فیلم جنگ همین برزخی هاست که ایرج قادری اینو همون سال میسازه. و خواهیم نگاه کنیم با این همین مضمون که قدیمتر مضامین اتفاق که در راه دفاع از میهن حتی خلافکارا هم مثلا رفتن جبهه و جنگیدن. سال 62 عبور از مین رو مثلا جواد طاهری ساخته. سال 62 بود دوره رهایی رو سر رامانی بسید و اولی کارای دامان جنگ ساخته شد هم میگو دوران مثلا هست کمی خدایی رزمانی که میخواد میشعبان شده عروسش باشه در آخر. خب ما توی سالهای بعد این ادبیات استقرار پیدا میکنه. خیلی اتفاقا بعضی فیلمهای پرفروشتر سینما هم مال سینمای جنگ هم مثل عقاب‌ها مثل عمر فارسیان و اتفاقا فیلمهایی هستم که عامه پسندم به معنی که تکیهشون بر جلوه های ویژه است بر عملیات های مثلا ارتشیه. ما توی این فیلم ها رنگه های مذهبی و مخاطشی خیلی کم رنگ مذهبی نیست. یک مبارزه تا بیشتر نیروی که میشونه ده میشه وازنه میشه ارتش خاطر اینکه خب عملیات ارتش هم داره جذابیت هستن که زیبای میجه باشن
مثل آقا ها که نمونه خیلی مشهورش که کاری مانگوی از یک اندار مثلا 67 بزر ساخته میشه. حالا ساده بعد از اینکه حمله به اکسه و جنگ نفکش ها اینها هم باز داره جز فیلمانه پرفروش و پرمخاطب سینما جنگ ما هستن. اما از دقیقا مشابهی از همون سال 62 ترمه اول نمونه های فیلم هایی داریم که با زد گفتمان جنگ مذهبی ساخته میشه و به تبع برود فیلمسازان جوان مذهبی به انقلابی اصل سینما این فیلم ها نمایش داده میشن. نمونه های مشهورش مثلا خود اسم‌گذاری ها به تغییر میکنه دیگه. ما از عقاب ها و برزخی ها اینا میرسیم به نینما من مناقل فیلم 62 ساخته میشه 63 یا 26 و 22 مخملگاه مثلا که باز دو تا هنگ کنه. دیار عاشقان این تغییر زبان فقط هم از اون تغییر اسپوزاری ها مشخصه. پیشتازان قطع مثلا یا ما ایستاده این اکبر با خب بعد از جنگ باز دوباره من به دو مفته تقسیمش میکنم. یه سری حالا این تا میانه لیه هشتاد اگه من مفته سه همین بذاریم فیلم های هستن که باز تولید فضای جنگ هم و هنوز با اون گفتمان پایبند هم مثل مهاجر یا در مسلحهش که همان همین سال افتار افق ملاقاتی بود باز دوست 68 ساخته شده مثل سجاده آتش مرادپور که 72 مثلا ساخته شده مثل کیمیای درویش که 73 ساخته شده سفر به چند سال های 74 بود در آتش سال 71 که انسال همین نجات و از این سه فیلم ها. و بعد ما باید از کم بدن مشابه همین تقسیم بندی اینجا داریم از دهه 80 چوندیم از فضای گفتمان حاکم تبلیغاتی احساسی مذهبی فاصله میگیریم باید فضای نقد میشیم و جنگ که میشه دیگه دوره اینه جنگ پیوستگی به ویژه با سیاست پیدا کنه.
ما شاهد فیلم هایی هستیم که در نقد جنگ دارای سویه های انتقادی ساخته میشن. حالا یا فیلم هایی که زد جنگنده اشاره میکنم یا فیلم هایی که تحصیل دوره هم سازان دستگرات و کنش هم از سوی های انتقاد اجتماعی دارن باز دوباره هم باستوید انتقادی که اینجا داریم میکنم بیدیم تو به مرز بزنیم یعنی این شعر قذبه قذبه شاعر مخالف انقلاب نیست شاعر انقلاب حسن حسینی نمیدونم قذب کنیم کاظم ها کاظم کاظمی علی معلم این ها یا این شکار این شعر انقلاب هم ولی از این مقطع سوم شعرش رو سوی انتقادی پیدا میکنه در خدمت این باستولید این دورانه این شهر جبهه که ما توی سیزده انقلاب هم اینو داریم مثلا خود هم آجاز شیشه یادن که یا الا خیلی جدی ترش مثلا به نام پدرش یا حتی همون برنگر برنگر هم همون رو بانه داریم مثلا این سوژه ها رو داره نسل سوخته ملاقاتی رو مثلا همینطور موج مرده باز آفن اینجا که خیلی جدی میشه این مثل اصلا باعث توقف فیلم هم میشه حالا روز اول نمونه هاش عروسی خوبانه خود مخمل بافی که اصلا خود مخمل بافی از اون وقت یه مسئله جدا میکنه و دیوان قفس فرید معتمدی و البته من ملکه رو هم جز این دسته گذاشتم که حالا تو این مرز همین دسته است با دسته ضد جنگ ملکه که ملکه با شاهنگه مثلا نرده یکه یکی از قوی ترین فیلم هاست به نظر من تو حوزه به چالش کشیدن مفهوم مرگ و شهادت توی جنگ که خیلی مهمه اگر ببینیم خیلی هم محجور واقع شد
ما ولی تو همین مقطع این در واقع از همون اواخر مقطع دوم مقطع سوم سینما ضد جنگ رو هم داریم مثلا با عاشور غریبه کوچک بیضایی که خب این مشخصا فرق میکنه دیگه با اون نقد درونی یا یه چیز خیلی مشخص آبادانی های کیانوش عیاری سال 71 ساخته مثلا میشه گیلانه نقش من اعتماد 83 یا یکی از نمونه های باز دوباره خیلی شاخص سینمای ضد جنگ تبله بود دیگه بچه سال 83 مثلا ساخته شده خیلی هم موقع حرف حدیثه بود 1359 سال 90 پاداش سکوت بازی جنگی سال 85 اینا نمونه های دیگه هستن به هر همین تقسیم بندی رو بگیم ما چهار تا مقطع داشته باشیم و یک جریان موازی اینها که چند تا مقطع رو شامل بشه رو ما هم در اینکه بشه که هم شعر و هم در سینما و هم در داستان که خب پرستیزی به سالش رو بزنن داریم و در بازنمای جنگ چند مقطع رو پرستی میتونیم تطبیق بدیم بشه خب من چون خیلی بحث فشرده دو جلسه بعد میگفتم خیلی طولانی شد سشن به آخرش وقتی بیشتری بمونه که صحبت بکنیم
چرا؟ ما تو خاطرات هم داریم خوشحال مثلا به خاطر اینکه نمون نماش خیلی متنوع و متکثره مثلا به ذهن تو تبادل نمی کنه ولی همون تغییری که گفتم اشاره کردم مثلا ما توی خواستم یه برشت خاطرات بخونم برای همین بود مثل این تغییر زبان که ما از اینجا به اینجا داریم مثال اسم کتاب مطلق و مثال زدم ما توی زبان نگاش خاطرات هم دقیقا داریم زبان خاطرات اولیه با مقطع نخستی که اشاره کردم و سال میانه جنگ زبان کاملا شورمندانه استعاری ادیبانه مذهبی عاشورایی شیعیه وقتی جلو تمیه کمابیش زبان انسانی میشه البته این نکته هم وسط هست ما این چون خدمت حالا من فیلم ساختن و مثلا شعر و داستان باز خیلی اون لگه فردش پرنگتره توی کتاب خاطرات چون که نهاد متولی هستم و اونها در سیاست گذاری میکنن و اونها هستن که جهت دارن میدن خوستن تو قالب کتاب خاطرات دیگر نوشت خب این اعمال سلیقه و این سیاست یکسانسازی خیلی پررنگ‌تره خیلی مجال بیشتری هم داره که اتفاقش بیفته ولی توی هم کتاب خاطرات هم میخوام بگم که حتی مشابه این روند رو داریم یه مثال زدم دیگه در مورد خاطرات قبل 88 بعد 88 شما مقایسه حتی بکنیم میبینید که این رگه بحث سیاسی با اون زاویه توش مثلا تفاوت کرده
درش
گوشه
که
مهم
خاطرات تجربه زیسته
آدم هاست که
تجربه زیسته
رو در مورد شعر
یا فیلم
الهای
طور نیست
حضرت خودشون نیست
برای
خیلی اعتقادی تر مایکر هر خاطره موسیقی که در روز نیست درست
ما حالا تقیرم بگم متاسفانه باید گفت توی روایت بازنمای جنگ خیلی روایت های ناگفته زیاد داریم. عمدتا کسی که دندمای جنگ تا روایت کردن و گفتن مال یک محدوده مشخص فکری هستن، یعنی تکثر جنگ رفته ها اصلا پوشش نمیده که به خاطرتون با اینکه حجمش خیلی زیاده، اما شما خیلی از اقشار شرکت کننده توی جنگ رو میبینید که هیچ نماینده‌ای ندارن توی کتاب خاطرات، اثری از اونها تولید نشده، نوشته نشده. و یکی از مباحثی هست که حالا در مورد کتاب خاطرات هست. این نکته مهمه خاطرات جنگ به خاطر حالا شاید بچه همون کتاب بودنش و حالا شاید موندگار و تاثیرگذاری که داره، حساسیت نظام سیاسی همش خیلی بیشتر از بقیه عرصه هاست. همین تبلیغی که مثلا شما می‌بینید، حتی مثلا رهبر مثلا کشور اینقدر تاکید روی خاطرات مثلا داره، بلکه تو خاطرات تقریض مثلا می‌نویسن، خود این تقریض واسه فروش اینها مثلا میشه، تبلیغات که روی این تقریض ها مثلا داده شما الان ناش کتاب بدین وارد سالن که میشه سالن ملل، اصلا یه غرفه خیلی بزرگ میشه کتاب‌های تقریضی، یعنی کتاب‌هایی که با کتاب تقریضا اکثرشون کتاب تبلیغ شده اته کتاب خاطرات جنگه. این تاکیدی که مثلا ایشون روی خاطرات جنگ داره، روی خاطر نویسی داره، و اتفاقا شما همین کتاب کنار هم بگذارن میبینیم یک ادبیات هم متعلق به یه جبه هستن، تکثر چندانی نداره این ادبیات، زبانش خیلی مشابهه، نگاهش خیلی مشابهه. شما از تحلیل کتاب خاطرات جنگ، کاری که اریک بوتل کرده، ده تا کتابی که خامنه ای روش تبرز نوشتن رو در هفته اول دهه 70 اریک بوتل که پژوهشگر جنگ ایران عراق فرانسویه اومده روی اینو تحلیل کرده، کتاب گذاشت کنار هم دیگه جلوی همون زنده باد کامل که اشاره کردم و به نتیجه خیلی جالب رسید. حالا هم مقاله قرائت نو از شهادت مال اریک بوتل ترجمه هم شده، محصل پژوهشی که این اومده روی این 10 تا کتاب خاطره کرده، فرمانده من، همون زنده باد کامل و 8 کتاب دیگه اگه اشتباه نکنم توی دسته هست. شما این نامه پژوهش رو توی آدرس براتون می‌فرستم، ولی یه کتاب آقای مددپور، محال مددپور هم در باره مقاله کتاب نوشت تحت عنوان گریز از یکسان‌سازی جهانی، خیلی کتاب جمع جوریه ولی کتاب مهمیه.